قرب وانا اقتدي بالقائد الولي نرتدي المجد مثل العقال ونصمد
ممنون و سپاسگزاریم که شما شنونده رادیو مقاومت هستید. در این فرصت شما را دعوت می‌کنم به شنیدن برنامه در سایه سر.
مکن تهدیدم از کشتن که من تشنه زارم به خون خیشتن. رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند.
در سایه سر
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم‌ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو مقاومت، سلام. به برنامه خودتون در سایه سرو خوش آمدید. ما در برنامه در سایه سرو از کلمات و ادبیات صحبت می‌کنیم، ادبیات مقاومت و ادبیات آزادگی.
امام علی علیه السلام، بر تو باد پایداری در راه راست، زیرا که این کار به تو کرامت می بخشد و سرزنش را از تو باز می دارد.
با برنامه در سایه سرو در خدمت شما هستیم. با توجه به گسترش مفهوم ادبیات مقاومت در ادبیات معاصر جهان، به ویژه در ادبیات معاصر ایران و عرب، و با توجه به ویژگی‌های خاصی که این نوع و گونه ادبی در جهان معاصر و در میان انواع گونه‌های ادبی داره، ما در این برنامه قرار است که به ادبیات پایداری و ادبیات مقاومت بپردازیم. در برنامه امروز در خدمت استاد اسماعیل امینی از اساتید برجسته دانشگاهی و از شاعران خوب کشور هستیم. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دوستان عزیز شنونده.
بسیار سپاسگزاریم از شما آقای دکتر که با برنامه خودتون همراه شدید. آقای دکتر، همونطوری که در ابتدای صحبت‌ها عرض کردم، ما در این برنامه در رابطه با ادبیات پایداری و ادبیات مقاومت صحبت می‌کنیم. در ابتدا پیش از اینکه وارد بحث بشیم، نظر شما رو داشته باشیم در رابطه با ادبیات پایداری و ادبیات مقاومت، و به طور کلی قراره که این گونه ادبی چه دغدغه‌هایی رو در جامعه دنبال کنه.
عرض میکنم ادبیات پایداری یک گونه از آثار ادبی است که به ناگزیر تولید میشود. یعنی این گونه نیست که کسی مثلا از قبل تمهیداتی بکنه، بگه من مثلا درباره فلان موضوع میخوام بشینم شعر بگم یا قصه بنویسم. بازتاب واقعیت در نوشته ها، شعر ها، قصه ها، حتی گاهی به صورت حساب کتاب ممکنه در نیاد. مثلا فرض کنید که روی دیواری یه شعاری بنویسن.
احسن.
مثلا توی روزگار جنگ رزمنده های ما مثلا پشت لباسشون، روی کوله پشتیشون، مثلا روی سربندهاشون.
چرا راه دور بریم آقای دکتر؟ همین روزها مدافعان سلامت ما در بیمارستان ها من میبینم که روی حالا اون لباسهایشون که میپوشن این گونه شعارها رو مینویسن، بیتهایی از شعرها رو مینویسن و به نوعی به خودشون، همکارانشون و بیماران روحیه میدن.
بله، هم روحیه میدن، همین که منظرشون رو نسبت به اون موضوع بیان میکنن. یعنی میگه من چشماندازم به این موضوع چیه. مثلا فرض کنید اگر که یک نفر که نهی روی اشغالگره، مثلا مثل بعثی ها که آمده بودن کشور ما رو اشغال کرده بودن، یا مثلا فرض کنید که کسی که برای دفع مثلا یک دشمنی که دشمن سیاسی مثلا حرکت میکنه، اون شعارش با کسی که کار اعتقادی میکنه، مثل همین مدافعان حرم ما که دارن کار اعتقادی میکنن، یعنی نه کشور گشایی میکنن نه مقابل دشمن سیاسی هستن، دارن جهان رو در واقع از یک پلیدی پاک میکنن. خب اینا منظرشون با هم فرق میکنه. ما از روی شعارها، از روی نوشته ها، از روی انتخاب هایی که میکنن پی میبریم که اینها به حساب جهان بینیشون چیه. میبینید در روزگار مثلا جنگ ما هیچ نشانی از کشورگشایی، از غرور، از اون تکبری که به حساب معمولا توی لشکرهای فاتح هست تو شعارهای رزمنده هامون نمیدیدیم.
احسن.
شادمانی مثلا فرض کنید نسبت به دشمن، مرگ دشمن یا مثلا غلبه کردن بر دشمن وجود نداره.
دقیقه.
این منظر اعتقادی که ما توی دوران دفاع مقدس داشتیم، خب تو ادبیاتمون منعکس شده، توی شعرها و قصه هامون هم منعکس شده. خب مثلا فرض کنید نوع کشورگشایی که اون روزگار مثلا متفقین داشتن علیه حساب اون دشمنی که توی جنگ جهانی داشتن، واقعا از منظر کشورگشاییه. یعنی نوع حرفا، قصه ها، شعرهایی که باقی مونده افتخار به این است که من مثلا مرزهای کشورم رو برام گسترش میدم، که میدونید ما مثلا چنین چیزی اصلا توی جنگمون نداشتیم، توی روزگار جنگمون. به هر حال مقصود من اینه که این ادبیات، ادبیات ناگزیره. یعنی
چقدر خوب بهش اشاره کردین. دقیقاً در شرایط یعنی قرار میگیره شاعر و نویسنده.
بله، حتی گاهی مثلا از حوادث ممکنه عقب هم بیفته ها، یعنی حوادث جلوتر از او حرکت میکنه.
بله بله.
و یه نکته دیگه این که ما توی روزگار جنگ خودمون بسیاری از اون اسطوره هایی رو که قصه شو شنیده بودیم، مثلا توی شعرها خونده بودیم. خب مثلا فرض کنید این که کسی فرزندش رو در راه خدا از دست داده، شهید شده فرزندش، بعد آماده است که اون بچه بعدیش هم بفرسته. خب اینو ما تو قصه ها خونده بودیم، یا بعضی وقتا توی مقاتل عاشورایی اینها خونده بودیم.
دقیقه.
انگار که یه اتفاقی مثلا یک بار توی تاریخ افتاده، ولی اینکه جلو چشم اون ببینیم همه آدمهای معمولی، نه آدمهای قهرمانهای به حساب افسانه‌ای، همه همسایه‌مون، هم کلاسیمون، مثلا دوستمون، همکارمون،
از نزدیک لمسش کنیم آقای دکتر.
آره، یعنی اساطیر به حساب واقعیت پیدا کرده بود جلوی چشممون. این که مثلا یه دفعه انسان‌های معمولی، مثلا فرض کنید پیرمرد، بعضی از این کسایی که می‌رفتن به حساب منطقه جنگی، پیرمرد بودن، پیرمرد 60 سال 70 سالش بود، دوش به دوش جوونا رفته و ایستاده، برای خودش وظیفه دونسته که بیاد و مثلا از مملکتش دفاع کنه، از مرزهای اعتقادی خودش دفاع بکنه. بچه‌های مثلا کم سن و سال، بچه‌های
آی دکتر شامون. درستش این میشه که ادبیات جلوی چشم مردم واقعیت پیدا کرد، درسته؟ یعنی دیدن اون چیزهایی رو که خونده بودن، شنیده بودن و سالها در فرهنگشون بود.
در بله، در اصطلاح ادب حماسی میگن که در ادب حماسی جز ویژگی‌هاش این است که اغراق و مبالغه میکنه، یعنی آدم معمولی رو قدرت‌هاش رو قدرت‌های ماورایی نشون میده.
بله.
در حالی که در ادب حماسی دوران دفاع مقدس ما واقعا گاهی مثلا شاعران نویسندمون از خود واقعیت حتی جا میموندن، یعنی هیچ نیازی به اغراق و مبالغه نبود. واقعا حیرت میکردی از این که مثلا یه جوان مثلا 17-18 ساله 20 ساله این مقدار پختگی، این مقدار رشادت و شجاعت از خودش نشون بده. یعنی برعکس این که گفتن در حماسه آدم‌های معمولی را با حساب تشبیه و استعاره و اغراق و مبالغه در حد قهرمان و پهلوان و اسطوره‌ای ارتقا میدن، اینجا واقعا واقعیت خیلی فراتر از اون چیزی بود که توی ادبیات میاد.
حالا آقای دکتر اگر بخوایم به جایگاه ادبیات مقاومت در ادبیات معاصر کشور خودمون بپردازیم، چه جایگاهی داره؟
ببینید ما میدونید توی چندین دوره با این مسئله مواجه بودیم دیگه. مثلا بله. فرض کنید توی دوره ای که مغول کشور ما رو اشغال میکنه، خب نسبت به این مقاومت میشه دیگه، از جمله تو آثارمون هم مقاومت میشه.
دقیقه.
یا مثلا توی دوره مشروطه باز ما همین رو داریم. اما منظر اعتقادی و جهانبینی کسی که داره مینویسه، خب تحت تأثیر اون جهانبینیه که بر جامعه حاکمه دیگه.
بله.
مثلا فرض کنید توی دوره مغول یک نوع انفعال حاصل از گریز مثلا از دنیا و حساب پناه بردن به کنج خلوت و مثلا دور شدن از قوقای زمانه دیده میشه توی اون آثار. خیلی کمتر آثار ستیزنده و حساب پایدار داریم. خیلی هست، نه اینکه اصلا نیست. مثلا فرض کنید که سیف فراغانی داره، مثلا بالایش قصیدهش نوشته خطاب به مغول که هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد. آن کس که اسب داشت قبارش فرون شد، گرد سم خران شما نیز بگذرد. خیلی تند مثلا این ولی قالبش اینطوری نیست. یعنی مثلا فرض کنید توی تاریخ جهانگوشا و تو نفست المستور و اینها اینطوری نیست. خیلی انفعالی و آه و ناله و اینهاست. توی دوره مشروط تکیگاه اعتقادی کمتره و بیشتر تکیگاه به مفاخر ملی و مفاهیم جدید. مفاهیم جدیدی مثلا مثل قانون و مثلا اتحاد ملی و مثل نمیدونم عدالت خواهی و اینها،
آزادی استقلال، موضوعاتی بوده که ما تو ادبیات مشروطه همون میبینیم دیگه. یعنی خواستگاه مردم بوده.
بله، برای که این مفاهیم هم خب تازه بوده دیگه. یعنی مفاهیمی که شنیده نشده. مثلا فرض کنید همین خود مشروطه بودن، یعنی پادشاه باشد اما پادشاه عادل باشد که اصلا غیر قابل تصوره.
بله. خب
و مشروطه مثلا رفتارش مشروطه به قانون باشه. ولی توی روزگار انقلاب، یعنی حتی پیش از دوره بساب جنگ، روزگار انقلاب ما یه گونه دیگری از جهانبینی رو توی ادب پایداری خودمون میبینیم که بنیانش نه بر اون بنیانهای پیشینه، بنیان جدیدیه. مهمترینش این است که از موضع ذلت نیست، از موضع آه و ناله و اینها نیست، از موضع اقتداره.
درود بشو.
و این به خاطر اینه که تکیگاه عوض شده. یعنی تکیگاه دیگه این تکیگاه های معمولی مفاخر مثلا به پادشاه و مفاخر مثلا گذشته موهوم و اینها نیست.
حرف تازه ای داره.
دیگر اینکه این تکیگاه تکیگاه محکمیه و آشناس. یعنی همون تکیگاهیه که مثلا نهضت امام حسین علیه السلام برش تکیه کرده بوده. به همین دلیل هم این نوع پایداری اساسا تو شکست نیست.
درسته. آی دکتر، یه نکته دیگه، حالا داریم در مورد ادبیات صحبت میکنیم، یه اتفاقی که ما در دنیا میبینیم اینه که خیلی تمرکز داره میشه در ادبیات دنیا، حتی اگه بریم سراغ ادبیات کودکان و جوانمون، روی کاراکتر سازی، شخصیت سازی ها. و میبینیم که در فیلم های مختلف، رمان های مختلف، کتاب های سریالی که برای کودکان نوشته میشه، داستان هایی رو میبینیم که یک کاراکترها و شخصیت های ثابتی دارن. و وقتی ما میریم سراغ این شخصیت سازی ها و کاراکتر سازی ها، میبینیم که این شخصیت ها اغلب خیالی هستن، اغلب غیر واقعی هستن، ولی ما در داخل کشورمون گنجینه ای از این شخصیت ها رو داریم، گنجینه ای از این کاراکترها رو داریم. میبینیم که مثلا اتفاقاتی که در یک سال گذشته رخ میده چقدر اثر در یک سال گذشته در حوزه داستان و در حوزه شعر برای حاج قاسم سلیمانی نوشته شده. چه کاری باید بکنن شاعران و نویسندگان ما و چه وظیفه‌ای دارن در رابطه با این شخصیت‌هایی که در کشور ما وجود دارن و در کشورهای دیگه ما فقر اینو می‌بینیم و می‌بینیم که مجبور میشن رو بیارن به شخصیت‌های خیالی.
بله، البته این کاری که شاعرها میکنن واقعا حد در حد وظیفه نیست. ببینید اقتضای شاعر این است که زیبایی های زندگی را میبیند و توی شعرش منعکس میکنه.
بله.
خب همین یه چشم سالم فقط میخواد. و درباره شهید سلیمانی، چند سال پیش از شهادت او دوستان شاعر ما این رو دیده بودند، این توانمندی، این فرازمندی شخصیت ایشون رو، و خیلی هم شعر براش گفته بودند.
اصلا فکر کنم جشنواره سوختگان وصل رو داشتین که دو سال قبل از شهادت حاج قاسم بود، عنوانش هم اگر اشتباه نکنم سلام سردار بود
بله
خیلی
بله.
شعر هم ارسال شد.
بله من خودم هم اونجا بودم و بعد منم هم یه شعری خوندم. ببینید اصلا ما فکر نمی‌کردیم که توی دانشگاه تهران این جمعیت بیاد برای چنین موضوعی، چون اون موقع حالا سردار سلیمانی خودش هم یه مقدار ترهیز می‌کرد از اینکه خیلی مثلا
بله.
چشم باشه و اینها. بعد من رفتم خیلی با حوصله رفتم، بعد رفتم دیدم که جلو در دانشکده ادبیات اصلا جا نیست که بریم تو. یعنی انقدر جمعیت اومده بود تو بیرون تو راه رو اینا، همینطور جمعیت ایستاده بود از هر طیف و هر طبقه‌ای که شما فکر کنی، یعنی بدون این تمایزات که متاسفانه بالاخره این بازی‌های سیاسی بین آدم‌ها ایجاد کرده. من فهمیدم که وقتی که ما کارمون رو درست انجام بدیم، خب حتی اگر حساب مثلا شهید سلیمانی که در پنهان بدون حساب معرفی کردن خودش، میدونیم که ابتدا این رو اساسا دشمن‌های ما معرفی کردن،
بله، یعنی
گفتن
بله.
ایرانی‌های همچین آدمی دارن، اینه که پدر ما رو در آورده.
دقیقاً
از طرف خودمون اصلا اعلام نشده بود. خب ولی مردم میبینن، خدای متعال میبینه و گم نمیشه. این خیلی مهمه که هیچ کدام از کارهای بزرگی که انسان با اخلاص انجام بده گم نمیشه. و از اون مهمتر این که شهدا چند وقت یک بار به ما یادآوری میکنن که راه درست کدومه.
شما دیدید
در تشییع جنازه شهید سلیمانی دیدید که مردم چی کار کردن؟
بله بله،
از همه طیف ها اومده بودن. من موقعی که رفتم یه مقداری مثلا خیلی مونده بود، چند کیلومتر هنوز مونده بود تا برسیم به دانشگاه تهران، واقعا خفه میشدادم تو جمعیت.
اصلا آقای دکتر با توجه به اتفاقاتی هم که در این یک سال افتاد ما دیدیم، یعنی نویسندگان، شاعران با هر ایدئولوژی که داشتن، با هر تفکری که داشتن در رابطه با این موضوع قلم زدن و نوشتن و شاید ما به جایی رسیدیم در ادبیات که مرزی میون شاعران و نویسندگانمون وجود نداشت سر این اتفاق.
خب اونجا کجاست؟ اونجا حقیقت دیگه.
بله.
در باره حقیقت همه تسلیمن و همه ستایشگر حقیقت هستن. ببین شهدا به ما میگن که حقیقت چیه. مثلا در باره شهید حجاجی هم همینطوری شد. هیچ کس نیست که حقانیت شهید حجاجی و مظلومیت او رو بتونه انکار بکنه.
بدونش.
و یک پدیده مثل شهید حجاجی برای رسوا کردن تمام این ادعاهایی که دشمنهای ما دارن کافی بود. ببین این همه تبلیغات میکنن، هزینه میکنن و اینها، یه گواه اینطوری که میاد، چون شهید اصلا معنیش همین گواه دیگه،
بله،
گواه
بله.
این شکلی که از طرف خدا میاد همه اونها رو باطل میکنه. اگر ما قدرشناس باشیم، اگر فقط
بله اصلا آقای دکتر یه نکته‌ای که هست ما واقعا باید اینو قبول کنیم، چندین بار هم در موردش صحبت شده، حتی مسئولین نظام هم در مورد این صحبت کردم که ما واقعا در زمینه رسانه‌های جهان ضعیف هستیم و رسانه دست غربی هاست و آنطور که دلشون بخواد تبلیغ میکنن، ولی با تمام تلاش‌هایی که درباره این موضوع کردن موفق نشدن. ما دیدیم که در همون مراسمی که شما بهش اشاره کردید، مراسم تشییع سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، دیدیم که هیچ کدوم از این برنامه‌ریزی‌ها جواب نداد براشون. آقای دکتر امینی خیلی از شما سپاسگزاریم که با برنامه خودتون همراه شدین. ما یه رسمی داریم آقای دکتر، در برنامه‌ای که در خدمت دوستان شاعر هستیم ازشون تقاضا میکنیم که در بخش پایانی برنامه‌مون یک شعر رو به شنوندگان عزیز تقدیم کنن. ما هم در این قسمت شنونده شعر شما هستیم استاد.
کشته صحرای جنون خوشتر است، سرخط این نامه به خون خوشتر است، راه مخالف بزنی بی نوا، راه جنون بشتر است. من به منا آمده فرصت شما، فصل وصال است و کنون خوشتر است. زین رمه روز شماران مرگ، سید رها در هامون خوشتر است.
درود بر شما، سپاسگزاریم از شما. جناب آقای دکتر اسماعیل امینی، راه جنون، راه جنون خوشتر است. خیلی سپاسگزاریم آقای دکتر که با برنامه خودتون همراه شدید. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
متشکرم آقای دکتر.
خدا نگهدار شما. خیلی زود به لحظات پایانی برنامه امروز نزدیک شدیم. خیلی سپاسگزاریم از شما عزیزان که با برنامه خودتون در سایه صرف همراه بودید. ما در این برنامه در رابطه با ادبیات پایداری و ادبیات مقاومت صحبت می‌کنیم. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
فرق میکنه با مرزهای جغرافیایی دیگر کشورهای دنیا.
خداوند هر روز از هر حادثه سختی یک چیز زیبایی را متولد کرد برای ما.
یادمان مردی که از مکتب آشورا برخاست، با ولایت پیمان بست و در میدانهای خطر قامت وطن شد.
حاج قاسم ایران مردی که مرزهای جغرافیا را در نوردید تا پرچم عزت را برافرازد. ششمین سالگرد پروازش تجدید عهدی است با راه روشنش، راهی که از دل ایمان می‌گذرد و به قله‌های سربلندی می‌رسد. هفته مقاومت نه فقط یادآور یک قهرمان، که تجلیل راه روشن ایران مردی است که همچون باقری، سلامی، رشید و حاجی زاده جان خود را نثار کردند تا پرچم این سرزمین مقدس بر فراز بماند. ایران مرد هنوز با ماست، در فریادهای حق طلبانه، در اشکهای مادران شهید و در لبخند کودکان این سرزمین امن.
پنج شنبه 11 دی ماه از نماز مغرب و عشاء مصلای بزرگ تهران.
اشکم سن ایمانم سان، ای مظلومların یاری، مولانın زلفقاری، آشورانın نشانی، ایمان رضا دیاری. Bacalar adlım olar
ey İran İran,
şu kesli adım dünya varken ucalar şanlıgalar.
sen abad yaşa. Ey bayrağın Allah adından yüce lan, eşke nişan. Sen azad yaşa, ey düşmenlerin canına lerze salam. Verme aman, laleli toprağın, izzetli bayrağın, dayak veriptir imanıma, vatan benim canım sağ.
شما عزیزان با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود هر لحظه و هر زمان شنونده برنامه های رادیو مقاومت هستید.
سرگردان زرش به قلم خانم مریم رمضانی با صدای ستایش احمدی. روایت سفر آدینه کامفار پیشی دور انگشتش و رج بعدی شان را شروع کرد. میرهای بافتنی در بازی منظم دستانش نرم بالا و پایین می رفتن. امشب تنها چیزی که آرش رو خوب می کرد بافتن همین شال بود. شاید فردا بیبی کمی آرام تر می شد و بیشتر می توانست با او حرف بزند. صدای زنگ در پیچید توی حیاط. آدینه به بیبی نگاه کرد. خواست بلند شود که بیبی قبل از او برخاست. چادر را از روی پشتی برداشت و انداخت سرش. زنگ دوباره به صدا در آمد و این بار همراهش صدای گرفته یه حاجی موسر رضا هم آمد داخل حیاط. خونه ای بیبی؟ بیبی جواب داد اومدم. 10 دقیقه بعد بیبی برگشت داخل اتاق. 3 تا انار درشت توی پر چادرش داشت. گذاشتشان توی سینی روی کرسی و رفت سمت آشپزخانه تا کاسه بیاورد برای دانه کردن انار. آدینه شال بافتنیش را بالا گرفت. 30 سانتی دیگر بی باف تمام می شد. تمیز و یک دست بالا رفته بود. رنگ زرشکی را خودش دوست داشت. برای همین کانوای زرشکی گرفته بود. لبش به خنده باز شد. اما سری جمعش کرد تا بیبی نبیند. سرخی انار راه گرفت و انگشتای بیبی. آدینه نشست کنارش. اناری برداشت. مواظب باش نریزی روی ملافه لحاف که پاک نمیشه. صدای ترد شکافتن انار همزمان شد با تذکر بیبی. انار سفید سفید بود. بیبی یاد دندان مرواریدی توی خوابش افتاد. ابروهایش رو در هم کشید. اما آدینه انگار توی فکر دیگری. یک دانه به دهان گذاشت. طعم شیرین انار برای او حس خوبی داشت. فردا قرار خواستگار بیاد. مزه انار پرید توی گلوی آدینه. به سرفه افتاد. دانه های سفید توی مشتش را ریخت توی کاسه. بغل دانه های سرخ و یاقوتی بیبی. کاری از رسانه مهدیه منتظران عاشق. ستاد مردمی بزرگ داشته حماسه دهده مشهد مقدس.
رادیو مقاومت.
شهید سلیمانی هم شجاع بود هم با تدبیر بود. این شجاعت و تدبیر توأمان فقط در میدان نظامی هم نبود، در میدان سیاست هم همینجور بود.
رادیو مقاومت.
اینجا راهی جز مبارزه وجود ندارد، راهی جز فداکاری وجود ندارد، راهی جز ایثار وجود ندارد.
راهی دسترسی به رادیو مقاومت، موج FM ردیف 95.5 برنامه کاربردی ایران صدا و از طریق گیرنده های دیجیتال رادیو نما کانال 115.
ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی.
رادیو مقاومت.